نشسته است من نمیدونم، ولی مامان من با آرد برنج درست میکنه. ببخشید عذرخواهی میکنم بابا.
نه خواهش میکنم، دقیقاً همینه. ببین اون یک یخچال هوشمنده که بر اساس اتصال به یک آینه هوشمند یک درکی رو انجام داده و حالا یه پیشنهادی داره به سمت شما میاد.
وای من نگران میشم چون اونا با هم چی دارن میگن راجع به من مثلا.
حالا فکرشو بکن یه اجاق گاز هوشمند هم بهش اضافه بشه.
ببین این پسره ها امروز اخلاقش خیلی مزخرفه، براش مثلا فلان چیزو درست بکن، مثلا قرمه سبزی درست کن، یه خورده شب حالش رو سر جاش بیاد ما رو نخوره. آه بستنی برای آره.
و شما فکرشو بکنید الان ما یه دستگاه غذاسازی داریم که توی مخازن این دستگاه حبوبات قرار گرفته، لبنیات قرار گرفته، سبزیجات قرار گرفته، آب و موارد دیگه قرار گرفته که میتونن غذای مورد نظر شما رو درست بکنن. حتی بر اساس در واقع آموزشی که قبلا دیدن بتونن در واقع طعم اون غذا رو، ادویه هایی که توی اون غذا اضافه میشه رو بتونن تشخیص بدن، حتی میتونن شگفت زدهتون بکنن. یعنی که کافیه شما بهشون بگین که منو سورپرایز کنم امروز، یه غذایی واسم درست کن که خیلی وقت نخوردم، یا مواردی مثل این.
این خیلی از ما دوره بابا.
نه نه نمایشگاه سی اس امسال اتفاقا فکر میکنم یکی از کمپانی‌های ژاپنی بود که آورد در واقع دستگاهشو نشون داد، ولی اتفاقی که افتاد این بود که هنوز این مخازن خیلی کوچکن، هنوز یک ایده اولیه است، ولی ایده اولیه‌ای که به اجرا رسیده، به MVP رسیده و این در واقع نوید این رو میده که ما خیلی فاصله نداریم. ببین دو سال پیش هم ما فکر نمی‌کردیم هوش مصنوعی مولد در واقع جنراتیو AI اینقدر بتونه به سوال‌های ما جواب بده، ولی الان تو نقطه ایستادیم که هوش مصنوعی یکی از ابزارهای مورد استفاده روزانه ماست.
متشکرم. همچنان گفتگوی ما با بابک نقاش درباره خانه‌های هوشمند در روز جهانی خانه‌های هوشمند ادامه داره. احسان بریم سراغ خانم کاظم‌زاده.
بریم بخش کتابی.
یه چیزی می‌خواستی بگی رو موبایل
من تو فاصله داشتید صحبت کردن جستجو کردم. فرنی دو تا دستور پخت داره، هم با آرد برنج هم با نشاستنی، دو مدل ساخت.
معلومه که در واقع مامان بابک جان با مامان من دست پختشون فرق داره.
در خب شیر و گلاب و حالا بعضن شکر و اینا هم که اضافه میشه.
شکر که حتما داره.
آره
دیگه.
گلاب هم حالا اضافه میشه بعضن.
گلاب خیلی دل بخواهی.
آره ولی
ببین از خانه هوشمند هستیم به فرنی.
حالا این که گفتید که
نمیخواد مروا کاظم زاده در پخش کنی.
در ادامه بحث قبلی این نکته داشتم بهش فکر میکردم منم که حتی اگر که در طول روز شما حالا مریضی هم نداشته باشید، اون جستجوهایی که تو اینترنت انجام دادید، اگر با کسی در حال چت کردن بوده باشید، از نحوه تایپ کردن شما هم هوش مصنوعی الان میتونه متوجه بشه شما تو احساساتتون الان به چه صورته، خوشحالی، ناراحتی، هیجان دارید، عصبانی هستید، از نحوه تایپ کردن همونطور که انسان ها الان متوجه میشن، یعنی دو نفری که مدت ها با هم در ارتباط بودن، با هم آشنا هستن به قدر کافی، از نحوه تایپ کردن میتونن بفهمن که اون الان چه واکنشی میخواد به این حرف من، به این صحبت من نشون بده. هوش مصنوعی الان تا حد دی به این درجه از شعور رسیده
یا فهمیدن،
این فهم
بیشتر در واقع این فهمیدنه و هیچ چیزی بهتر از فهمیدن نیست به نظر من تو دنیا.
یهو مثلا میگه گلگافتمو زلام برات،
یعنی فرق بین آدما در همینه دیگه. یعنی وقتی که مثلا تو میای من عصبانی هستم باید یه برخوردی انجام میدم، عکس العمل تو نسبت به اون برخورده نشون دهنده فهم توه، فهم تو از این
فهم
که داده‌ای که در واقع داره منتشر میشه دیگه، که این عصبانیه به خاطر چیه. وقتی نگاه میکنی میبینی مثلا پاش خاکیه یا لباسش خیس شده، میفهمی که مثلا داشته میومده سر کار، این احتمالا یه اتفاق افتاده، آب پاشیده بهش، نمیدونم تو بارون گیر کرده، تو ترافیک بوده. این فهمه خیلی چیز خوبیه.
الان باهاش شوخی نکنم، الان سر به سرش نذارم، الان آروم بشه بعد مثلا. آره این فهمه واقعا مهمه. بریم سراغ مروه کاظم‌زاده و کتابیوم امروز.
به غیر از قانون فیثاغورس برای ریسمان‌ها، تنها قوانین فیزیکی که به درستی به مردم باستان نسبت داده میشه سه تا قانونه که به وسیله آرشمیدس به تفصیل بیان شدند. آرشمیدس در بین فیزیکدانان عهد باستان به مراتب از دیگران برجسته تره. قانون اهرم‌ها به زبان امروزی توضیح میده که چگونه نیروهای کوچیک میتونن بارهای سنگین رو بلند کنند. قانون نیروی آرشمیدس بیان میکنه برای هر جسمی که درون سیال غوطه ور بشه، نیرویی به سمت بالا وارد میشه که با وزن سیال جابجا شده برابره. در قانون بازتاب هم ثابت میشه که زاویه بین یک پرتو نور و آینه برابره با زاویه بین آینه و پرتو نور بازتابیده. اما آرش میداس از کلمه قانون برای این سه تا مورد استفاده نکرد. به علاوه حتی اونها رو با استناد به مشاهده و اندازه‌گیری هم توضیح نداد. در عوض به گونه با اونها برخورد کرد که گویی از نظر نظریه‌های خالص ریاضی در سیستمی کاملاً بدیهی هستند، درست مثل اون چیزی که اوکلیدوس در هندسه ایجاد کرد. اما یکم بیایم جلوتر. برخی ایده های یونان باستان گرچه در رابطه با طبیعت روشنگرانه بودند، اغلب مثل علم معتبر امروزی سربلند بیرون نمی اومدن. یکی از دلایلش هم این بود که یونانیان باستان هنوز روش های علمی رو اختراع نکرده بودند. نظریه های اونها با هدف تایید تجربی تهیه نشده بود. همچنین تمایز آشکاری بین انسان و قوانین فیزیکی وجود نداشت. این تصور که قوانین طبیعت باید از روی عمد اطاعت بشن نشون میده که مردم عهد باستان به جای تمرکز بر چگونگی رفتار طبیعت بیشتر به این موضوع میاندیشیدند که طبیعت چرا اینگونه رفتار میکنه. ارسطو یکی از حامیان پیشروی این روی کرد بود و این ایده رو نپذیرفت که علم اساساً بر مشاهده بنا میشه. به هر ترتیب اندازه‌گیری‌های دقیق و محاسبات ریاضی در عهد باستان مشکل بوده. استفاده از روش شمارش دهتایی که امروزه واسه ما انقدر ساده است، تنها به 700 سال پس از میلاد مسیح باز می‌گرده. اونم زمانی که هندوها اولین گام‌های بزرگ رو در جهت استفاده از این ابزار قدرتمند برداشتن. علائم جمع و تفریق هم تا قرن 15 مثلا به وجود نیامده بود. نه علامت تساوی و نه ساعتی که بتونه زمان رو با دقت ثانیه محاسبه کنه. هیچ کدوم از اینها تا قبل از قرن 16 هم وجود نداشتند. همینم شد که مفهوم جدید قوانین طبیعت در قرن 17 هم پدیدار شد. به نظر میرسه کپلر نخستین دانشمندی بوده که در کتابیام امروز قسمتی که براتون خوندم از کتاب طرح بزرگ به نویسندگی استیون هاکینگ و لئوناردو ملودینو بود. این کتاب به بررسی تاریخچه دانش در مورد جهان می‌پردازه. کتاب پاسخی برای سوالاتی داره که از طریق کشفیات جدید و پیشرفت‌های نظری مطرح شدن. اگر شما علاقمند به کتاب‌های علمی، فیزیک، نجوم و کیهان‌شناسی هستید، این کتاب را حتما بخونید. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
وقت بخیر خانم ها آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. بخش دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم همراه با بابک نقاش، روزنامه‌نگار حوزه فناوری. در بخش قبلی از خانه‌های هوشمند و مجزوماتش گفتیم و اینکه چطور هوش مصنوعی امروزه دیگه میتونه کمک بکنه به جمع‌آوری داده‌های بیشتر و تحلیل اونها و تصمیم‌گیری برای اینکه چطور زندگی راحت‌تری رو برای ما بتونه فراهم بکنه.
بابک جان، آیا انسان به تدریج موجود به قول فرنگی ها آنستر یا صادق‌تری میشه نسبت به جهان اطرافش؟ چون ما خیلی وقتا در طی روز با نقاب ها و شکل های متنوعی در محل کارمون، در ارتباطاتمون حوصله نداریم، ولی تعارف میکنیم، میگیم که بله میخواین تشریف بیارین خونمون و این حرفا. آیا هوش مصنوعی که به تدریج انبوهی از اطلاعات از من داره که منو خیلی وقتا شاید بهتر از خودم بشناسه، آیا این حریم خصوصی رو به نوعی به چالش نمیکشه؟ چطور در واقع اطلاعات من محفوظ میمونه؟ چطور ممکنه که خونه هوشمند من هک نشه؟ یعنی شاید اصلا در آینده یکی از گرفتاری بزرگ ما اینه که یه دفعه داده اشتباهی به من بگه، یا اصلا داره غذا برای من میپزه، ببینه اون روز فشار خون من بالاست، نمک غذا رو کم کنه، من دلم میخواد نمک بزنم به غذا، بعد اون میگه نسیه بچه ببخشید امروز فشارتون روی 17 بودش صبح، من براتون ندونم کباب تابه کم نمک درست کردم، من نمیخوام.
براتون که مثلا همسایه کناری بتونه سیستم هوش مصنوعی خونه شما رو، هوشمند خونه شما رو هک بکنه و اصلا بفهمش داخل خونه شما چه اتفاق داره میفته، تو غذا چی داری میخوری،
نفهمه بفهمه اشکال نداره، ولی دستکاریش
بکنه دیگه، همون بفهمه چه اتفاق میفته بعد اون رو دستکاری
آب و داغ بکنه، همون رو
هم آب سرد کنه.
ببین این یکی از اصلی ترین چالش های در واقع خونه های هوشمند بحث همین امنیت. این امنیت هم فقط در حوزه فردی نیستش، میتونه حتی در حوزه اجتماعی هم تاثیرگذار باشه. بذارید مثال بزنم. شما فکرشو بکنید در واقع یخچال خونه های ما به در واقع یه سیستم هوشمندی وصله و شما از این طریق میتونید عادات غذایی یک جامعه رو در واقع کشف بکنید. صرف نظر از همه فرصت های در واقع تجاری و بازاریابی و اینجور چیزایی که وجود داره، شما فکرشو بکنید مثلا قوت غالب ما توی ایران گندمه یا برنجه. اگر یک آفتی رو ما بتونیم تربیت بکنیم که به این مزارع آسیب بزنه، این هوشمندسازی حالا به ضرر ما عمل کرده.
اصلا امنیت غذایی کشور به چالش کشیده میشه.
دقیقاً همینطوره. برای همین این هستش که از همین ابتدا خیلی روی بحث در واقع امنیت به شدت داره مهم میشه، به شدت داره تحت نظر گرفته میشه و خیلی از راه حل های مبتنی بر هوش مصنوعی به دلیل همین ملاحظات اخلاقی، ملاحظات امنیتی و ملاحظات فرهنگی به مرحله اجرا اصلا نمیرسه، باختن اینکه توانایی پذیرش یه همچین چیزی ممکن توی یک جامعه وجود نداشته باشه. بذارید مثال کلی تری بزنم. همین موضوع فرنی که ما گفتیم بر اساس یک فهمی در طول زمان به وجود اومده که توی اقلیمی که در واقع مادر شما بزرگ شده یا مادر من بزرگ شده یه جایی نشسته در واقع فراوانی بیشتری داشته یا حتی اصلا شرایط اقلیم به ما در واقع
تحمیل کرده
این رو که توی یه منطقه ما از آرد برنج استفاده کنیم، توی منطقه از نشسته. ببینین اینا تمام جزئیاتی هستش که در واقع توی هوشمندسازی سبک زندگی ما رعایت میشه. نکته دیگه که میخوام بگم این هستش که ما در ابزارهای هوشمند شبکه‌های هوشمند داریم، یعنی وقتی وارد یک خونه هوشمند میشیم با یک الگوریتم مش، یک الگوریتم توری در ارتباط هستیم.
یعنی چی؟
به این معنی که شما فکر می‌کنید الان توی خونه‌تون وقتی می‌خواید از اینترنت استفاده کنین یه دونه روتر دارین یا یه دونه مودم دارین که اون مودم در واقع اینترنت رو در اختیار شما میذاره. حالا فکر بکنین همه ابزارهایی که توی خونه شما استفاده میشه قابلیت سند و رسیو داشته باشن، قابلیت ارسال و دریافت داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا یخچال شما بتونه به غذاساز شما پیام بده، غذاساز شما بتونه به موبایلتون پیام بده که خریدها رو بگه و همه اینها یک شبکه‌ای رو داخل خونه در واقع تولید بکنن که حالا بر اساس یک تصمیمی برای سلامت شما، برای سبک زندگی شما در نظر گرفته شده. فقط موضوع این نیستش پرده‌های هوشمند بیان نور رو بر اساس تمایل شما بهینه‌سازی بکنن، سیستم سرمایش و گرمایش بتونه این کارو بکنه. الان از الگوریتم‌های جدیدی که داره استفاده میشه بحث امنیت توش خیلی جدی‌تره. به عنوان مثال مثلا ما بحث در واقع زیگبی و زیویو رو داریم توی روش‌های ارتباطی که باعث میشن که خیلی کم مصرفن و به لحاظ در واقع الگوریتم‌های رمزنگاری یه خورده حرفه‌ای‌تر شدن. موضوع بعدی بحث در واقع روش‌های جدیدتر مثل ترد یا مثل متر رو داریم که اینها روی دو بحث انرژی و امنیت خیلی تمرکز دارن. ولی به صورت کلی نمیتونیم تضمین بکنیم که امنیت همیشه رعایت میشه.
اون صحنه فیلم عصر جدید رو یادم میاد که چارلی چاپلین گذاشتن جلوی یک دستگاهی که غذا سرو میکنه، غذا در واقع بهش میده و براش لقمه ها رو داخل دهانش میگذاره. به نظرم خیلی شبیه به اون میتونه باشه جهان ما، ولی اون یک نگاه در واقع فانتزیه و انسان پیوسته در پی بهینه کردن چیزهاست. شاید در واقع این کمک بکنه به پیشگیری از اتلاف غذا، شاید کمک کنه به پیشگیری از اتلاف انرژی. اینها در واقع هوشمندسازی خیلی صرفا برای این نیست که من حالا کیفیت زندگی من اهمیت داره درش، ولی یک سمت دیگهش منافعش به جمع میرسه. اینکه یک کشور بیاد زیرساختهای خودش رو برای اینترنت اشیا مهیا بکنه کمک بزرگی به حفظ در واقع سرمایه هایی که در درون یک کشور وجود داره. پایش دقیق، داشتن اطلاعات دقیق میتونه تصمیم گیری های بهتر رو برای یک کشور به ارمغان بیاره. و ما چقدر تو ایران نزدیکیم به این خانه‌های هوشمند؟
ببین همین که گفتی بحث در واقع بحث‌های محیط زیستی، بحث‌های در واقع انرژی‌های سبز فوق‌العاده اهمیت داره توی بحث هوش مصنوعی. شما ببینید الان من و شما توی منزل نیستیم ولی پکیج خونه ما روشنه تا منزل رو گرم نگه داره و مجبوریم، یعنی چاره‌ای نداریم، یعنی که باید سرما رو تحمل بکنیم یا در واقع به این شکل بذاریم. بنابراین بحث مصرف انرژی، بحث در واقع اولویت‌های فردی و مواردی مثل این توی هوشمندسازی به شدت داره روش کار میشه. یه نکته دیگه هم که در واقع بهش اشاره کردی بحث این بود که آیا مردم صادق هستن با این ابزارها. مطالعاتی که انجام شده نشون میده که مردم با ماشین‌ها صداقت بیشتری دارن نسبت به آدم‌ها. به عنوان مثال مثلا الان میگن که گوگل همه چیزو میدونه، چون شما جزئی‌ترین و شخصی‌ترین سوالاتتون رو که حتی ممکنه به همسرتون، به شریک زندگیتون نگین، از گوگل سرچ
کنید
یا به پدر مادرتون، یا حتی ترس از در واقع قضاوت شدن باعث میشه که شما حتی به دکترتون هم ممکنه که بعضی جاها اعتماد نکنید. ولی اینا ماشینن و خب طبیعتاً نمیتونن افشا بکنن یا اون قضاوت بکنن.
فعلا متشکرم از بابک نقاش، ژورنالیست حوزه فناوری، و خیلی گفتگوی هیجان انگیزی بود. امیدوارم که به زودی، خیلی زود بتونیم همچنان این گفتگو رو ادامه بدیم. نه این گفتگو درباره آنچه که این عصر جدید، این دنیای جدید هست که به نوعی همه ما درگیر اون هستیم. احسان،
امیدوارم که شرایط اینترنت در کشورمون پیش از هر چیزی یاری بکنه، چون همه این صحبتی که کردیم یه طرف وجود اینترنت با سرعت کافی و با تداوم چی باید بگیم پایداری مناسب از همه چیز مهمتره برای خانه‌های هوشمند و این تشخیص.
ما داریم راجع به سرعتی صحبت می‌کنیم که همه ما داریم تجربهش می‌کنیم. الان از این مسیریابایی که استفاده می‌کنیم، مثلا تو اتوبان چمران هستیم، می‌خوایم چمران رو ادامه بدیم یا بعد بریم وارد اتوبان همت بشیم. رد که شدیم یه دفعه نقشه میگه باید بپیچی سمت راست، ما رد شدیم.
اون
این اون جاییه که در واقع اون لیتنسی یا در واقع اون بعد فارسی چی میشه؟
تأخیر زمان
و مواردی مثل این در واقع میتونه کمک بکنه به اینکه توسعه در واقع زیر ساخت اینترنت کمک میکنه به اینکه ما در این مسیر بتونیم سریعتر پیش بریم و از دنیا عقب نمونیم. متشکرم که شنونده رادیوم امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
گفتن این متن مقدمه نداره، گفتم دلپذیر مقدمه لازم نداره،
چون دلپذیر در 75 سالگی تعریف درستیه برای خوشمزگی،
چون دلپذیر در 75 سالگی باور مزه های خوبه برای زندگی،
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه ایده باده ایدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت،
در جا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع، برای آیندت دیدار.
من یه دانشجو هم و همیشه هم که درس دارم. معلومه که شب امتحان وقت کافی برای درست کردن شام ندارم. اینجاست که کنسرو مای ماکارونی سانگول به کمکم میاد.
کنسرو های سانگول، خوراک خودته.
هم تخفیف های طلایی، هم جایزه های طلایی. در افق کوروش هر هفته علاوه بر 100 تخفیف طلایی، 7 شمش طلا به ارزش 100 میلیون تومان در انتظار شماست. هم تخفیف طلایی، هم جایزه طلایی. فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
بالانسر اویلا گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه.
بالانسر اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
من یه معمار با سابقه، وینتک انتخاب منه.
من فعال حوزه ساختمانم، وینتک گزینه اصلی منه.
من یک مهندس ساختمانم، وینتک توصیه منه.
من یه ناظر ساختمانم، انتخاب من وینتکه.
وینتک سند کیفیت ساختمان. وینتک پنجره 1.
این جای جاییه، جای جای شهرزاد، این داستان شهرزاده، بنجون و استکان آماده، خوش دمه، خوش رنگه، زود دم و گسه، یه قاشق قصه، خستگی رو از تن در میبره، تماش و نگاهوش از سر میبره، جای جاییه.
مثل چای همینه، چای شهرزاد.
دومین نفر،
دومین بزرگت،
دومین بزرگت،
آماشو
اینجا،
آماشو
شبکه رادیوی جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم، سلام به همه شما دانش آموزای نهمی و دهمی و یازدهمی و دوازدهمی، شما کنکوریای دوست داشتنی، والدین محترمی که دانش آموز کنکوری دارید، حال احوال چطوره؟ ایشالله که هر جا هستی تنتون سالم باشه. ما در اول شو از شبکه رادیویی جوان با شما هستیم و در این لحظه من میزبان جناب آقای علیرضا کیادربنسری ام که فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیرن، مشاور بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکورانت تازه 14 سالم سابقه مشاوره دارم و مطمئنم که میتونن خیلی خیلی به شمایی که پر از دغدغه و دلنگرانی هستید کمک بکنن. سلام.
منم از خدای مهربان، من هم به شما سلام میکنم، امیدوارم که عالی باشین.
میگه من تازه دارم شروع میکنم، الان تمرکزم روی 12 باشه یا پیش نیازا؟
خب ببینید بچه‌ها، بعضی موقع‌ها درک درستی از پیش نیاز، هم نیاز و اینکه کار درست چی هست ندارن. ببینید دانش آموزی که تازه داره شروع میکنه باید حواسش باشه من 40% نتیجه‌ام رو قرار امتحانات نهایی 12 بسازه، یه بخشی از نتیجه من که 20% باشه امتحانات نهایی 11 که در سال قبل دادم و 40%ام کنکور سراسری. اینجا تمرکز روی پیش نیازها تو همین بدو کار خفه میشه. چرا؟ شما متوجه میشین که 12 خیلی مهمه، پس من حتما باید 12 بخونم. اما نکته که وجود داره، اگه کلا فقط 12 بخونم 40% رو دارم، 60% دیگه که میشه کنکور و اثر امتحانات نهایی 11 رو از دست میدم. کار عاقلانه اینه که هر سه پایه رو مد نظر داشته باشی، کنکور و تستی همزمان با هم. این چیزیه که شاید سخت به نظر برسه، اما در سال قبل ما برای همه دانش آموزامون اجرا کردیم. همین امروز هم داریم طرحهایی رو برای بچه‌هایی که میخوان از آبان شروع بکنن یا در ماه آبان شروع بکنن، با چه برنامه‌ای باید پیش بیان، چه تدریسایی باید براشون صورت بگیره، رفع اشکال‌هایی که باید براشون باشه، جنس برنامه‌ریزی، آزمون‌هایی که باید بدن و همه اینها از همین الان چیده شده است و مطمئنیم که تهش نتیجه خواهد داد. ببینید دو سال تاثیر قطعی ما در کنکور داریم، یعنی تاثیر معدل ما قطعی شده دیگه، مثبت نیست. و اگر مثلا سونیا علیزاده میاد دندان پزشکی دانشگاه تهران قبول میشه، امیرحسین خرمی میاد پزشکی دانشگاه بهشتی قبول میشه، سپهر لاجوردی میاد پزشکی قبول میشه، اینها هم معدلای خوبی داشتن هم کنکور خوبی داشتن. پس هر دو رو باید با هم در نظر گرفت. چطورش رو طبعا در تماسایی که بچه‌ها با ما دارن مفصلا براشون توضیح میدیم و خیال اولیا و بچه‌ها راحت باشه که اگر تا الان خیلی خوب پیش نرفتن، مجموعه با 14 سال تجربه طرحی براشون داره که خیلی زود اونها رو به مسیر رقابت برمیگردونه.
خب الان بخوام با شما در تماس باشن؟
ما یه پول ارتباطی قرار دادیم، کافیه عدد 2 رو ارسال بکنن به سامانه برنامه 1050-71. ما از دفتر مجموعه با اونها تماس میگیریم تا 24 ساعت آینده و هر دغدغه، مشکل یا مسئله که داشته باشن برطرف خواهیم کرد. این رو عرض بکنم که ما طبق وظیفه‌ای که داریم قرار کنار بچه‌ها باشیم و تا اونها رتبه نکنیم بیخیالشون نمیشه.
چه عالی. پس عدد 2 در واقع اگه ارسال بشه به سامانه پیامکیمون با شما آقای علیرضا که در بنسری در ارتباطه.
بله حتماً.
خیلی ممنونم ازتون، همچنان با ما باشید. تخصصی ترین برنامه کنکور
اول شو
شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیوی جوان. ممنونم که هستید. اما یه سوالی که خیلیاتون داشتید این بوده که از آقای کدر بنسری بپرسید رتبه برترا چه ویژگی هایی دارن که رتبه برتر میشن؟ آقا چه ویژگی‌هایی دارن؟
ببینید خب تو همین بخش قبلی هم چند تا اسم آوردم، همین بخش هم میتونم کلی اسم اضافه بکنم بهشون از بچه‌ای که خب به حال نتیجه گرفتن و در کنکور درخشان، مثل آیدا شیرزاد که پزشکی دانشگاه بهشتی قبول شده، یا رومه منصوری‌زاده که دندان پزشکی دانشگاه تهران قبول شده و کلی از بچه‌های دیگه. ببینید ویژگی ما تو جزئیات اگر بخوایم بریم قطعا تفاوت‌هایی هست، هیچ بحثی نیست، اما در کلیات یه سری ویژگی‌هایی بوده که همه‌شون حتما داشتن. یه بخشش این بوده که هر آنچه رو که ما گفتیم مو به مو اجرا کرد، یعنی اقدامگرایی کامل. یعنی وقتی دانش آموز گفتی آقا روش درست تست زدن اینه، اگه میخوای 1000 تست در هفته بزنی این مدلشه، رفتن و همه تلاششون رو به خرج دادن که به این عدده برسن. وقتی گفتیم آقا باید مرور بکنی، تو دستور کارشون این بوده که هر جور که شده با هر سختی که شده به روشی که بهشون یاد داریم درس‌ها رو مرور کنن تا یادشون نره. وقتی گفتیم آقا این شکل درست آزمون دادنه، تلاش کردن که بی‌دقتی‌هاشون رو با روش‌هایی که بهشون یاد میدیم به حداقل برسونن که درصد درستشون بیشتر بشه. برای این اقدامگری یکی از اون ویژگی هاست. نکته بعدی که وجود داره استمراره. ببینین برای همه اینا دیگه ما بالاتر از این از نظر سختی قبولی میگم،
بله.
دندان پزشکی تهران و بهشتی نداریم که خب امسال ما خدا رو شکر در این رشته هم تونستیم در واقع قبولی داشته باشیم. بالاتر از حقوق تهران نداریم در بچه انسانی، خب تو این رشته هم خانم مهندسه قاسمی خدا رو شکر تونستن قبول بشن. و هر رشته ای، مکانیک دانشگاه شریف، همه بچهایی که به حال نتیجه گرفتن، استمرار. یعنی نمیدونم چقدر برای من جایگاه بالایی داره. همیشه گفتم کیفیت دوان دوان پشت استمرار میدوه و میاد و به شما میرسه. اگر میخوای کار با کیفیت انجام بدی، مستمرا انجامش بدین. همه اینها، روز بد داشتن، رتبه بد داشتن، آزمون بد داشتن، یه موقعی اصلا هیچ جوره درس و جلو نرفتن داشتن ولی درس خون.
ما الانشون رو میبینیم که رتبه برتر شدن.
واقعا خیلی هاشون به مرز ناامیدی هم رسن. بچه‌ها فکر نکن از اول تا آخر خوب بودن. یعنی ما برای همه اینا، خیلی از بچه‌ها مثلا محله مسئولی که باهر اسمش آورده شده، تو آذر ماه نتایج ترازش اصلا خوب نبود. آذر، ولی در نهایت میاد در کنکور رتبه 600 میشه. و بهترین رشته دانشگاه میرسه. حرفم اینه که این استمرار هم خیلی اهمیت داره، حواس بچه‌ها به این نکته باشه. خب ابزارهایی هم که در اختیارشون بوده خب به حال مهم بوده دیگه، در کارگاه مشاوره همه نکات رو از من یاد گرفتن، مشاور تحصیلی کنارشون بوده، منتور تحصیلی کنارشون بوده، مشاور روانشناس کنارشون بوده، آزمون تشریحی و تستی داشتن، رفع اشکال داشتن، هر سوالی داشتن خب جوابش رو میگرفتن، بهترین اساتید همراهشون بوده و کلی خدمات دیگه که مجموعه این خدمات در کنار عرضه و توانی که به خرج دادند، یعنی اومدن هر چی که داشتن رو کردن، این ابزار برای همه دانش آموزها فراهم هست، اومدن استفاده کردن ازش، در نهایت این نتیجه ها حاصل شد. ولی مهمترین چیزی که میخوام بگم اقدام گرایی و استمراره، چیزی که فهمیدید درسته رو انجام بدید. خیلی از بچه‌ها ایده های درجه یکی دارن، استعداد درجه یکی دارن ولی اجرا نمیکنن. مشاور پشت این دانش آموز میت قرار میگیره که هولش بده که اجرا کنه.
لطفا همین الان گوشیتون رو بردارید، عدد 2 رو بفرست به سامانه پیامکی 1050 71، با ما هم همچنان همراه باش. انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای‌ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شو. وقت هوایتو بخیر باشه، یه خدا قوت به اونایی که همراه ما هستید و سلام به شمایی که از همین لحظه اول شو رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. دوستمون گفته من خیلی دلم میخواد هر روز 5 ساعت بخونم و کلی تست بزنم ولی بیشتر از 3 ساعت نمیشه، چیکار کنم؟
ببینید ما یه دایره راحتی داریم هممون که کاری رو میتونیم راحت انجام بدیم و از اونجا بعد سخته. مثلا من 10 ساعت کار میکنم خسته میشم، یکی ممکنه 20 ساعت کار میکنه خسته بشه. مثال میگم، و از اونجا بعدش دیگه برام سخت. دایره راحتی این دانش آموز 3 ساعته. از اینجا به بعدش چرا بیشتر نمیشه؟ هزار یک دلیل داره که امثال این سوال‌ها میگم باید پیام بدن و برای خودشون شخصا ما وقت بذاریم تا پیدا بکنیم علت مشکل رو. ببینید بسته پایه هم داره، یعنی 5 ساعت برای دانش آموز کنکوری کمه، شاید برای دانش آموز 11 و 10 ساعت مطالعه خوبی باشه. اما به صورت کلی یه بخشش برمیگرده به این که من دانش آموز آیا روش مطالعه درست رو بلد هستم، چون شما اشتباه بخونی خیلی زودتر خسته میشی. نکته دوم، برنامه‌ریزی درستی آیا دارم؟ یعنی خب این که من فقط از یک نیم کره مغزم کمک بگیرم بعد درس‌های رو بخونم که فقط مثلا از نیم کره چپ داره استفاده می‌کنه و اینکه داره واسه خودش باد می‌خوره، خب بعد از یه مدت طبعاً خسته میشم و نمیتونم ادامه بدم. برای من در برنامه باید یک موازاتی رو از دروس تمرینی، خواندنی و حفظی رعایت کرد که مغز خسته نشه. اینه که بعضی از بچه‌ها میتونن 10 ساعت درس بخونن چون تنوع مطالعاتی درست رو تو برنامه‌ریزیشون دارن. خواب شب به حال اثرگذاره، تمرکز اثرگذاره. به حال اینا تستایی داره که ما در مجموعه خودمون از شاگردا می‌گیریم که همون ابتدا دقیقاً متوجه بشیم که آقا شما از لحاظ روحی آیا دوچار مشکلاتی هستی که اگر باشند مشاور روانشناس مجموعه جداگانه بر اونها وقت بذاره. دانش آموز خوب من خیلی موقع ها ممکنه واقعا عالی درس بخونه، مثال فقط میگم، یه خودباوری نداشته باشه، یه عزت نفس که خیلی مهمه درش درست نباشه و این همه چیز زیر سوال ببره. چه بسا ما بسیار از دانش آموزامون وقتی که مشکلات روحیشون حل شد نتایجشون، حالا نمیخوام اسپیارم ولی همین کنکور 1403 خیلی از بچه‌ها بودن که عالی درس میخونن نتیجه نمیگرفتن، با روانشناس مجموعه و کمک مشاور تحصیلی مشکلات برطرف شد، واقعا میتونم میگم در عرض 2 ماه 3 ماه انگار یه آدم متفاوت شدن و نتایج هم واقعا درخشان شد.
بچه‌ها برای اینکه با آقای علیرضا که در بنسری و گورشون در ارتباط باشید یه راه بیشتر ندارید، لطفاً گوشیتون رو بردارید توی قسمت پیامک ها با آقای علیرضا که در بنسری و گورشون در ارتباط هستید، درسته دیگه آقا؟
بله، عزیزانی که میخوان سوالات، پرسش ها و دغدغه هاشون رو با ما مطرح بکنن و بهترین و کاملترین جواب رو بگیرن، عدد 2 رو به سامانه برنامه 1050 71 ارسال کنن، ان شاء الله سال بعد همین موقع به عنوان رتبه برتر اسمشون تو همه برنامه‌ها خونده
بشه. به به، ان شاء الله ان شاء الله. خیلی ممنونم ازتون، محبت کردین.
متشکرم.
خیلی ممنون از همراهی همه شما رفقای عزیزم. اولید با اول شو، خداحافظ. اول شو برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. اول ام ردیف 88. اول شو.
من یه طبیعت گردم، معلومه که صبح میرسم به مقصد حسابی گرستم و دلم یه صبحونه یه گرم میخواد. اینجاست که کنسرو مایه املت سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل، خوراک خودته.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403.
مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
بالانسر اویلا، گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه.
بالانسر اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
آم بیز دیر باز فرهاد جم
آم بوده جوان
علی لوراسپی هم
ستاره حمید استی
سلام علیکم
آقای رضا بابک
امیر یل ارج
تنوعی که در رادیو هست
ستاره بزرگ مهر